درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 76 برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 32 قسمت از داستان سیاوش که قسمت آخر هست. میریم به سراغ پدر عمر، میشه پدر عمر تا ادامه داستان از زبان ایشون بشنویم. هومر جان درود بر شما.
با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، با درود آفرین بیشتر بر فرزندان خوب ایران، آن دست از جوانان ایران پرست که خود را فرزندان خوب زرتشت و کوروش و فردوسی می دانند، آن دست از جوانان دلیر و دانشپژوه ایرانی که بند خرافه باوری و دشمن ستایی، گل به سرمالی و سینه زنی برای بزرگترین دشمنان میهن مانند علی و حسن و حسین و دیگر دیوزادگان ایران ستیز را از پای جان بگسستند تا بتوانند همانند شاهین بلند پرواز در سپهر اندیشه های ایران شهری به پرواز دارند. سخن امروز را با نشان دادن جایگاه مسجد و مسجد نشینان از دیدگاه فرزانگان بلند نگر ایرانی می آغازم. عبید زاکانی فرزانه بزرگ نام ایرانی می نویسد: مولانا شرف‌الدین دامغانی از در مسجدی می گذشت. خادم مسجد سگی را در پارچه‌ای پیچیده بود و نیزد. مولانا در بگشود، سگ بگریخت. خادم مسجد به مولانا عتاب کرد. مولانا گفت: ای یار، سگ را معذور بدار که عقل ندارد. ما را که عقل داریم هرگز در مسجد دیده ای؟ عبید زاکانی با این گفتاورد شیرین میخواهد بگوید که مسجد جای سگان و گاوان و الاغان و گوسفندان است، نه جای مردم خردمند. برگردیم به شاهنامه. در نشست پیشین تا بدانجا خواندیم که پیلسم برادر کوچک پیران کوشید تا افراسیاب را از کشتن سیاوش باز دارد، ولی گرسیوز و یارانش بیدرنگ به نکوهش افراسیاب برخواستند که چرا گوش به یاوه پردازی های این جوان خامپندار سپرد است. به دیشان چنین پاسخ آورد شاه: گزو من به دیده ندیدم گناه، ولی چون به گفت ستاره شمر به فرجام از او سختی آید به سر، فریدون که خونش بریزم بکین، یکی گرد خیزد به توران زمین که خورشید از آن گرد تیره شود، هوشیوار از آن روز خیره شود. به توران گزند مرا آمده است، غم و رنج و بند مرا آمده است. رها کردنش بدتر از کشتن است، همان کشتنش رنج و درد من است. خردمند و هم مردم بدگمان، نداند کسی راز چرخ روان. آنجا را خوانده بودیم، اکنون میپردازیم به دنباله داستان. فرنگیز بشنود، رخ را بخست، نیان را به زنار خونین ببست. زنار در ادبسار پارسی به چمهای گوناگون به کار رفته است. نخست ریسمانی به ستبری انگشت و بافته شده با تارهای ابریشمی که بزرگان مانند فرنگیس و برخی پادشاهان بر کمر می‌بستند. اینا میگویند زنار. دوم، بندی که زرتشتیان با 72 تار نخ تابیده شده از پشم 72 گوسفند سپید به نشان 72 فرگرد یسنا و در 6 رشته به نشان 6 گهنبار یا 6 گامی آفرینش و هر رشته با 12 نخ به نشان 12 ماه می بافند و همروزه 3 بار بامداد و نیمروز به شامگاه به نشان اندیشه و گفتار و کردار نیک دور کمر می بندند. هنوز هم زرتشتیان این کار را می کنند. سوم، خطی که از می سرخ بر پیاله یا بر جام جای میماند، اون را هم میگویند زنار. چهارم، بند سیاه رنگی که کشیشان و دینکاران مسیحی بر کمر می‌بنده. در اینجا آماج از زنار همان بند ابریشمی است که بزرگان بر کمر می‌بستند. در اینجا آن بند ابریشمی که نشان بزرگی بود بر کمر فرنگیس آغشته به خون است، خونی که خود بر تن خود زخم زده است. پیاده بیامد به نزدیک شاه، به خون رنگ داده درخسار ما. به پیش پدر شد پر از درد و باک، خروشان به سر بر همی ریخت خاک. بدو گفت کی پر هنر شهریار، چرا کرد خواهی مرا خاکسار؟ دلت را چرا بستی اندر فریب، همی از بلندی نبینی نشیب؟ سر تاجداری مبر بیگناه، که نپسندد این داور هور و ما. داور در اینجا برنامه‌ای است برای خداوند جان و خرد، آنکه سامان و هنجار هستی را پدید آورد و چرخه هستی را بر بنیاد این سامان پی گذاشت. سیاوش که بگذاشت ایران زمین، همی از جهان بر تو کرد آفرین. بیازرد از بهر تو شاه را، یعنی پدرش را، چنان افسر و تخت و آن گاه را. بیامد تو را کرد پشت و پناه، تو را پشت و پناه خود کرد. کنون زو چه دیدی که بردت زرا؟ کسی که با تاج بر تخت ماند بسی، مکن بی گنه بر تن من ستم، که گیتی سپنج است پر باد و دم. سپنج یعنی ناپایدار، گذرا، ناماندگار، و پر باد و دم یعنی خودستایی، گزافه گویی، هرزه درایی، از روی نابخردی به خود بزرگ بینی. ببینید این بانوی جوان با چه دلیری و با چه بزرگ منشی در برابر ستم بارترین مرد در روزگار خود ایستاده و با زبان تند و تیز و درازش او را می نکوهد. نکته بسیار نازکی در اینجا هست. این بسیار ارزش دارد همیهنانم، بویژه شما جوانان. از پیوند زار ایرانی و رودابه کابلی رستم زاده می شود. رودابه اگرچه از نوادگان ضحاک است، ولی کمترین نشان از ضحاک در رودابه نیست. او یکی از گرانمایه ترین بانوان شاهنامه است. خود سیاوش اگرچه از سوی پدر ایرانی است، پسر کیکاووس، ولی از سوی مادر تبارش به همین گرشیوز دیوخو میرسد. مادر سیاوش اگرچه از خویشاوندان نزدیک گرشیوز بود، ولی کنش و منش او کمترین همانندی با گرشیوز پتیاره نداشت. فرنگیس، این نازنین عروس ایران، اگرچه دختر افراسیاب است، ولی برازنده ترین زن بود در میان زنان برای به جهان آوردن کیخسرو. هیچ زنی را شایسته تر از فرنگیس برای هستی بخشیدن به کیخسرو نمی شناسیم در میان همه زنان جهان. این پاسخی است با آن دسته از پشت به میهن کرده های دبنگ که شاهنامه فردوسی را مانیفست شوونیسم می دارند. در اینجا فرنگیس را می بینیم که دلیرانه در برابر ستم پیشه ترین مرد روزگار که پدر خود اوست ایستاده و زبان به نکوهش او گشوده است. نکن بی گناه بر تن من ستم، که گیتی سپنج است پر باد و دم. نکته بسیار شایان درنگیدن است. میگوید مکن بی گناه بر تن من ستم، انگاری که تن پاکیزه سیامش تن پاکیزه خود اوست. پدر دارد سیاوش را آزار میرساند، بر تن او زخم زده است و این میگوید مکن بر تن من ستم. انگاری که فرنگیس و سیاوش یک تن و یک روانند و میانشان کمترین جدایی نیست. مکن بی گناه بر تن من ستم، که گیتی سپنج است بر باد و دم. یکی را به شاه افکند با کلاه، یکی بی کلاه بر نشیند به گاه. کلاه در اینجا یعنی تاج پادشاهی. دست زوراور روزگار بسیاری از تاجداران را بر زمین میزند و فرودستان را بر جای آنها فراز می نشاند. همان گونه که شاه سلطان حسین صفوی تاجدار را بر زمین کوبید و نادرشاه بی تاج و تخت را بر جای او نشاند. همان گونه که احمد شاه قاجار هفتمین پادشاه از خاندان ایرانسوز قاجار را بر زمین زد و رضا شاه بی تاج و تخت را بر جای او نشاند. سرانجام هر دو به خاک اندرند. چه درسهایی دارد این شاهنامه. سرانجام هر دو به خاک اندرند، ز اختر به چنگ مغاک اندرند. به گفتار گرسیوز بدگمان، درفشی مکن خیشتن در جهان. درفشی مکن یعنی خودت را به بدی بر زبانها میفکن، خودت را بدنام و بدآوازه مکن. که تا زنده ای بر تو نفرین بود، چو مردی همان دوزخ ها این بود. ببینید گستاخی این دختر جوان، این نازنین بانوی عروس ایران در برابر ستمباره ترین مرد روزگار خود که پدر خود اوست، با چه گستاخی. که تا زنده ای بر تو نفرین بود، چو مردی همان دوزخ ها این بود. شنیدی که از آفریدون گرد، ستمگار ضحاک تازی چه برد؟ یادآوری میکنم که فریدون نیای بزرگ تورانیان و ایرانیان است. و افراسیاب میگوید شنیده ای که آفریدون گرد ستمگار با ضحاک چه کرد؟ همان از منوچهر شاه بزرگ، چه آمد به سلم و به تور سترگ. تور هم که نیای بزرگ خود این هاست، هم پدر بزرگ افراسیاب، هم پدر بزرگ خود فرنگیس. به پدر میگوید این داستان را شنیده ای؟ میدانی؟ تاریخ خوانده ای؟ سترگ یعنی بزرگ، نیرومند. از یاد نبریم که فریدون نیای بزرگ ایرانیان و تورانیان است. سلم و تور برادر کوچکتر خود را کشتند و منوچهر که از نوادگان ایرج بود، کین ایرج از سلم و تور گرفت و هر دو را کشت. اکنون فرنگیس میگوید تو نیای بزرگ همین، تو زاده همین توران هستی، تور هستی، ولی تاریخ را نمیدانی، نخوانده ای. فرنگیس جوان تاریخ و سرگذشت نیاکان خود را به خوبی میداند و با چنین دانشی زبان به نکوهش پدر گشوده است. کنون زنده بر گاه کاووس شاه، چو دستان و چون رستم کینه‌ها. چو گودرز که از گرز او روز جنگ، بدرد دل شیر و چرم پلنگ. چو بهرام و چون زنگه شاوران، که نندیشد از گرز گنداوران. همان گیو گودرز کو روز کین، به جنبش درآید ز سهمش زمین. سهم در اینجا یعنی ترس، بیم، هراس. همان توس و گستهم و گرگین شیر، چو خراد برزین گرد دلیر. چو راهام و چون اشکش تیز چنگ، چو شیدوش گرد آن دلاور نهنگ. ببینید جای شگفتی است که این نازنین بانوی تورانی و عروس هورچهر ما ایرانیان نه تنها همه پهلوانان ایران را میشناسد یک به یک میشناسد، بلکه با شیوه رزم‌آوری آنها نیز آشنایی همسویه دارد. همه را یک به یک فرد براخ پدر میکشد. چه دانشی دارد این دختر؟ انگاری که در ایران زیسته است، انگاری که در سپاه ایران بزرگ شده و بالیده است. اونچنان آگاهی دارد، یک به یک پهلوانان ایران را میشناسد، با آنها مهر میورزد، به پدر را زنهار میدهد که اکنون نوبت از آن توست که اینها خواهند آمد. درختی نشاندی همی بر زمین، که جا برگ خون آورد بارکین. به کین سیاوش همی جوشد آب، کند چرخ نفرین به افراسیاب. چه اندازه دلیری میخواهد که یک زن جوان آبستن این گونه با پادشاه ستمگر که پدر خود اوست به سخن بنشیند. راستی که باید این زنان شاهنامه را نمیدارم سرمایه زندگانی خود بشماریم. امروز هم کم نداریم در میان زنان ایرانی از جنس فرنگیس. ستمگر شدی بر تن خیشتن، پسی یادت آید ز گفتار من. نه در شکاری که گور افکنی، دگر آهوان را به شور افکنی. به شکارگاه نیامدی که گور شکار کنی. اینجا شکارگاه نیست، اینجا میدان سرنوشت است. تو به دست خود در کار تباه کردن زندگی خود و مردم خود زندگی من هستی. همین شهریاری ربایی زگاه، که نفرین کند بر تو خورشید و ماه. ببینید همسر خود را سیاوش را شهریار می‌داند، پادشاه. همین شهریاری ربایی زگاه، که نفرین کند بر تو خورشید و ماه. مده شهر توران به خیره بباد. شهر یعنی کشور. کشور توران را بیهوده بر باد مده. بباید که روز بدایت یاد. بگفت اینو روی سیاوش بدید. در این هنگام چشمش می افتد به سیاوش. سیاوش را انگونه خار افتاده بر زمین خونین می بینه. بگفت اینو روی سیاوش بدید. درخ را بکند و فغان برکشید. که شاها، دلیرا، گوا، سرورا، طرف راست شیرا و گنداورا. ببینید رفتار این بانوی جوان را با پدر خیش که شاه توران زمین است و با همسر خود که با تنی آغشته به خون در آستانه مرگ. به ایران بر و بوم بگذاشتی، سپهدار را باب پنداشتی. گمان بردی او پدر توست. کنون دست بسته پیاده کشان، کجا افسر و گاه گردن کشان؟ کجا آن همه پیمان و سوگند شاه؟ که لرزه شد مهر و کیوان و ما. کجا شاه کاووس و گردن کشان؟ که بینند این دم تا را زین نشان. کجا گیو و توس و کجا پیلتن؟ فرامرز و دستان و آن انجمن. از این بد به ایران رسد آگهی، برا شوبدان روزگار بهی. زگر سیوز آمد تو را بد بروی، که نفرین برو و دمور و گروی. گر سیوز عموی او و دمور و گروی یاد داریم دوتن از پهلوانان نامدار توران زمین هم. دوتن واژه پهلوان را باید پس بگیرم. دوتن از رزمندگان توران زمین هم. ترازنده پهلوان نیستند. ولی فرنگیس آزاده زن خردمندی است که خیش و بیگانه را در ترازوی داد به همسنجی می گذارد. آن را که شایان ستایش است با برنامه ها ایمانند شاه ها، دلیرا، گوا، سرورا، سرفرازشی را به گنداورا نام می برد. و آن را که بد و تبهکار و ناسزاوار است اگر چه عموی او باشد را به باد نفرین می گیرد و پدر خود را. هر آن کس که یازد به بد بر تو دست، بریده سرش باد و افکنده پست. جهاندار این بر تو آسان کند، دل دشمنانت هراسان کند. اکنون که در آستانه مرگ هستی، جهاندار این مرگ رو بر تو آسان کند. آرزوی اوست که همسر گرامیش مرگ را آسان تر بپذیرد. جهاندار این بر تو آسان کند، دل دشمنانت هراسان کند. مرا کاشکی دیده گشتی تباه، ندیدی بدینسان کشانند در آه. مرا از پدر این کجا بود امید، که بر تخت ماند کنارم زشید. چگونه می توانستم بباورم که پدر با من چنین کند، که پردخته ماند کنارم زشید. پردخته ماند کنارم زشید یعنی روشنایی شادی بخش و زندگی گستر خورشید از کنار من روی بتابد. مرا از پرتو خورشید دور بدارد. من از کجا می دانستم که پدر با من چنین خواهد کرد؟ چو گفتار فرزند بشنود شاه، جهان گشت پیش چشمش سیاه. دل شاه شاه توران به دوبر بسوخت، همی خیره چشم خرد را بدوخت. بدو گفت برگرد و ایدر مپای، برو اینجا نمان. چه دانی که از این بد مرا چیست را؟ به کاخ بلندش یکی خانه بود، فرنگیز زان خانه بیگانه بود. خانه ای داشت افراسیاب که فرنگیز هرگز آن خانه را ندیده، از بودن چنین خانه ای آگاهی نداشت. بفرمود تا روز بانان کشان، برو را کشیدند چون بیهوشان. دشخیمان خود فرمان داد که دخترش را، فرنگیز را، کشان کشان ببرند در آن خانه، در آنجا ببندش کشند. در آن تیرگیش اندر انداختند، در آن خانه در جای تاریکی او را ببند کشیدند. در خانه را بند برساختند. نگه کرد گر سیوز اندر گروی، گروی ستمگر نپیچید روی. بیامد به پیش سیاوش رسید، جوان مردی و شرم شد ناپدید. ببینید جوان مردی و شرم دو گوهر همزادند، اگر سیوز بر از مندگان سیر فرمانش بی بهره از جوان مردی و شرم. بزد دست و ریش شهنشه گرفت. در جا برنامه شهنشه را کار میبرد برای سیاوش. بزد دست و ریش شهنشه گرفت، به خاری کشیدش به خاک ریش گرفت. سیاوش بنالید بر کردگار، که ای برتر از گردش روزگار. اینجا آرزوی خود را با هستی بخش در میان میگذارد. در واپسین دم زندگی با ناله، که ای برتر از گردش روزگار. یکی شاخ پیدا کن از تخم من، چو خورشید تابنده بر انجمن. یکی شاخ پیدا کن از تخم من، یعنی فرزندی از خاندان من پدید آور، که خورشیدوار بر دو ملت ایران و توران بدرخشد و داد ستم دیدگان از ستمگران سیه دل بستاند. که خواهد از این دشمنان کین من، کند در جهان تازه آیین من. آیین من یعنی آیین جوانمردی، برادی، آیین پیمانداری به مهرگستری، آیین نوسازی و پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها. هنرها و مردی به جای آورد، یعنی آن فرزند من، هنرها و مردی به جای آورد، جهان را سراسر به پای آورد. به پای آورد یعنی بپیماید، در یک جا نماند، بلکه جهان گستر شود. همین شد پشت او پیلسم، دو دیده پر از خون و دل پر ز غم. سیاوش بدو گفت پدرود باش، جهان تار و تو جاودان پود باش. یعنی در پهنه روزگار به خوبی نامور و پر آوازه باشی و بمانی، نامت همیشه به نیکویی برده شود. پیلسم را گفته بودم که برادر کوچک پیران است. فردوسی بارها این دو واژه تار و پود را برای چنین پیوندهایی به کار برده است و بسیار زیباست. درودی زمن سوی پیران رسان، به پیلسم میگوید هر واپسین دم زندگی، ببینید به هیچ کینه ای، با چه مهری. بهترین ها را برای پیلسم آرزو میکند همراه با بدرود. سپس میگوید درودی زمن سوی پیران رسان، بگویش که گیتی دگر شد بسان. همه ارزش های نیک و بد دگرگونه شدن، شایست در جای ناشایست و ناشایست در جای شایست نشست. به پیران نزین گونه بودم امید، همی پند او باد شد من چو بید. مرا گفته بود که با 100,000 زرهدار و برگستوان ور سوار. برگستوان ور سوار یعنی جنگاور سوار بر اسب با پوشش زرهی. چو برگردد روز یار تو هم، چو برگرددت روز یار تو هم، به گاه چرا مرغزار تو هم. کنون پیش گرسی و زیدر دمان، پیاده چنین خار و تیر روان. نبینم همی یار با من کسی، که بخروشدی زار بر من کسی. چو از شهر و لشکر اندر گذشت، کشانش ببردند بسته به دشت. زگر سیوز آن خنجر آبگون، گروگ زره بستد از بحر خون. گروگ می آید به نزد در سیوز و خنجر آبگون او را، یعنی آب دیده او را که به زهر آلوده بود، می ستاند. پیاده همی برد مویش کشان، چو آمد بدان جایگاه نشان. که آن روز افکنده بودند تیر، سیاوخش و گرسیوز شیرگیر. در جایی که در میدانی که آن نشانه گذاشته بودند، این نشانه همان است که در یک بازی دوستانه در میدان بازی چوگان گذاشته شد و در آن بازی سیاوش هنرنمایی ها کرد. و گروگ زره همان است که در یک بازی دوستانه سیاوش او را از برگرفت و مانند مرقی او را در زیر بغل نزد گرسیوز بود. اکنون آمده است برای کینستانی. چو پیش نشانه فراز آمدوی، گروگ زره آن بد زشت خوی. بیفکند پیل ژیان را به خاک. این رخداد را در روزگار خودمان با مجید رضا رهنورد میبینیم، درست همین کارها که با او کردند. بیفکند پیل ژیان را به خاک، نه شرم آمدش زان سپهبد نه باک. سرش را ببرید یک سر زتن، تنش کرکسان را بپوشید کفن. بباید که خون سیاوش زمین، نبوید نروید گیا روز کین. برای اینکه خونش بر زمین نریزد تا مبادا گیاهی از خون او بروید. یکی تشت بنهاد زرین برش، به خنجر جدا کرد از تن سرش. به جایی که فرموده بود تشت خون، گروی زره برد و کردش نگون. همانگه که خون اندر آمد به خاک، دل خاک هم در زمان گشت چاک. گیاهی برآمد همانگه ز خون، بدانجا که آن تشت شد سرنگون. هماندم گیاهی از آن خود از آن خون برست، جز ایزد که داند که آن چون برست. در زمینی که هرگز بارو بر نمی داد، همین که تشت خون را در آنجا سرنگون کردند، بیدم بیدرنگ این درخت از اونجا رو درختی رو بید. چگونه؟ فردوسی میگوید نمیدانم، جز ایزد که داند که آن چون برست. چگونه رست؟ نمیدانم. ایرانیان از دیرباز به این گونه شگفتکاری های سپر باور داشتند. ما را نشاید که امروزه نیاکان فرمندمان را به داوری بنشینیم که چرا به این گونه فرجودها یا معجزات باور داشتند. این در خور ما نیست، برازنده ما نیست که پیشینیان را این گونه به داوری بنشینیم. چه بسا که باور داشت به همین گونه فرجودها یا معجزه ها آنها را در برابر پیشامدهای بدهنجار و گذرگاه های سخت گذر یاری رسانده است. کار ما همیهنانم خردگیری از اندیشه و گفتار و کردار نیاکان نیست. کار ما آموختن از کردارهای پیشبرنده و یا لغزش‌های زیانبار آنهاست. فردوسی خود یکی از همین باورمندان به فرجودهای سپهری است، شگفتکاری‌های سپهر، و در همین جا باور داشته خود را به ما نشان می‌دهد. میگوید گیاه را دهم من کنونت نشان. آقای هومر باور نمی کنی؟ فردوسی میگوید من همکنون گیاه را نشانت میدم. گیاه را دهم من همکنونت نشان، که خانی همی خون سیاوشان. همون درختی که اکنون هم هست، راستی هست، درختی به نام خون سیاوشان یا خون سیاوشان. این نام درختی است بالا بلند که تنه آن استوانه‌ای و مانند تنه نخل است. برگ‌های آن کم و بیش میتوانیم گفت سوزنی و برچه‌های فراوان و نقطی است. این درخت را از این رو خون سیاوشان نام دادند که شیره سرخ رنگی از آن میتواند. اگر کاردی بر تنه درخت بکشی یا تیغ بزنی، یک شیره سرخ رنگ از آن میتواند. این شیره در کار داروسازی به کار میرود. ولی شگفت این که این درخت هرگز در ایران دیده نشده است. با اینکه ما در ایران کویر داریم، کوهستان داریم، دشت داریم، دره داریم، ولی این درخت در ایران دیده نشده است. هنوز هم هست ولی بیشتر در آبخست‌های یمن دیده می شود. در ایران تا کنون دیده نشده است. ولی این درخت هست. درخت خون سیاوشان. خود فردوسی را باور می کنه که همین که این خون، تشت خون بر زمین ریخته شد، از جای این خون بیدرنگ آن درخت، درخت خون سیاوشان رویید و بارید. چرا؟ که جاودانه بر روی زمین بماند. چون از سربون دور گشت آفتاب، سر شهریار اندر آمد به خواب. چه خوابی که چندین زمان برگذشت، نه جنبید هرگز نه بیدار گشت. خواب همیشگی. بدین گونه چراغ زندگانی این جوان مرد ایرانی خاموش شد. در این هنگام یکی باد با تیره گردی سیاه برآمد که پوشید خورشید و ماه. کسی یک دگر را ندیدند روی، گرفتند نفرین همه بر گروی. گروی همون گزینه جنگاوری است که سیاوش در یک نبرد دوستانه او را مانند پر کاهی از زین اسب برداشت و همانند مرغی در زیر بغل زد و در زیر پای گرسیوست بر زمین گذاشت. من او را پهلوان نخواندم، چون پهلوانی تنها به زور بازو و توان رزم‌آوری نیست. پهلوان واژه بسیار خجسته و ارزشمندی است که برخی از رزمندگان ایرانی مانند طوس و سهراب هم برازنده این برنامه خجسته نیستند. چنین برنامه‌ای تنها برازنده بزرگانی مانند سام نریمان، زال زر، رستم دستان، گیو و گودرز و بیژن و سیاوش و فریبرز است و وگرنه افراسیاب و گرسیوز و گروی و دمور را که نمیتوان پهلوان نامید. از توران زمین بزرگانی مانند پیران و برادران او لحاک و فرشیدور و پیرسم و تنی چند رزم‌آور دیگر را هم میتوان پهلوان گفت. چرا منش پهلوانی دارند؟ نه تنها تهمتنند، اندامهای نیرومند، تن بزرگ، اینا میگویم تهمتن، نه پهلوان. پهلوانی در منش و رفتار یک بزرگ است، در رفتار همینجا فرنگیش. فرنگیش را میتوانیم یک پهلوان بانو به شما بیاوریم. پهلوان است، منش او، رفتار او، رفتار پهلوانان است. چو از شاه شد تخت شاهی تهی، نه خورشید بادا نه سرو سهی. چپ و راست هر سو بتابم همین. این سخن خود فردوسی است. فردوسی اینجا پا به میدان میگذارد، میگوید چو از شاه شد تخت شاهی تهی، نه خورشید بادا نه سرو سهی. چپ و راست هر سو بتابم همین، سر و پای گیتی نیابم همین. یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش. یکی جز به نیکی جهان نسپرد، همین از نژندی فرو پژمرد. مدار ایچ تیمار با او به هم، به گیتی مکن جان و دل را دژم. که ناپایدار است و ناسازگار، چون این بود تا بود این روزگار. یکی دان از او هرچه آید همین، چو جاوید با تو نپاید همین. ز کاخ سیاوش برآمد خروش، جهانی ز گرسیوز آمد به جوش. ز سر ماهرویان موی کردند باز، فرنگیز مشکین کمند دراز. برید و میان را به گیسو ببست، به ناخن گل ارغوان را بخست. بخست یعنی زخم زد، زخمی کرد. به یاد دارید که در جنبش زن زندگی آزادی بسیاری از زنان ایرانی و گاه برخی از زنان انیرانی بخشی از گیسوان خود را بریدند. این گیسپوری از این پهلوان زن تورانی و نازنین عروس ایرانی در جهان به یادگار ماند، با چند دگرگونی در برون مایه و درون مایه. در جنبش زن زندگی آزادی زنان دسته کوچکی از موهای خود را بریدند، ولی فرنگیس یا فریگیس موهای بسیار بلندی داشت. این بلندی مو در هر دو ریختار نام او پیداست. فرنگیس گیسوان خود را از بیخ برید و از آن موهای پرپشت خود ریسمانی بساخت و به جای آن زنار ابریشمی که نشان شکوه و بزرگی بود بر کمر ببست. یاد دارید که پیشتر یک زنار ابریشمی دور تا دور کمر میبست و نشان بزرگی، اکنون آن را کنار انداخت، گیسوان خود را از بیخ برید پس این گیسوان خود بندی ساخت و بر کمر خود ببست. و به یاد داشته باشیم که در این زمان فرانگیز آبستن بود چند ماهه و کیخسرو را در زهدان خود می پروراند. پس کمر باریکی نداشت، کمر باریک نبود، ولی موهایش آنچنان بلند بودند که دور تا دور کمرش را فرا گرفتند. توانست کمر بندی بسازد از موهای بلند. این گیسو بر کمر بستن نشان دهنده آهنگ استوار او برای رزمی آشتی ناپذیر با پدر و عموی زشتکار خود بر از مندگان سپاه توران. چنین بانوی جوان آهنگ ستیز میکن پهلوانوار، میخواهد که کمر ببندد، ولی با چه؟ با گیسوان بلند خود. او دیگر گیسو نمیخواهد، زیبایی نمیخواهد. برای چه؟ زیبایی برای که؟ اینجا دیگر میدان زیبایی میدان دلبری نیست، اینجا دیگر میدان رزم است و کینستانی. با آواز بر جان افراسیاب همی کرد نفرین، همی ریخت آب. خروشش به گوش سپهبد رسید، چون ناله و زار نفرین شنید. به گرسیوز بدنشان شاه گفت که او را برون آورید از نهفت. سر و صدایی که می کند از درون آن خانه که در اونجا در بند بود، صدا به گوش افراسیاب می رسد. به گرسیوز می گوید بروید او را از آن بند بیرون بیاورید. ز پرده به گیسو بریدش کشان، گیسوانش بگیرید، نمیداند گیسوان رو خودش برید است، گیسوانش رو بگیرید کشان کشان بر زمین ببرید. برای روز بانان مردم کشان، کشان کشان ببریدش بدید به دست دشخیمان تا سرش رو ببرید. ببینید رفتار این پدر را. یک بار دیگر خوب است که این را با هم بخونیم. بگر سیوز بدنشان شاه گفت که او را برون آورید از نهفت. ز پرده به گیسو بریدش کشان، برای روز بانان مردم کشان. بگو تا نگیرند موی سرش، بدرند بر تن همه جامعش. زنندش بسی چوب تا تخم کین، بریزد بر این بوم توران زمین. نخواهم ز بیخ سیاوش درخت، نه شاخ و نه برگ و نه چاد، نه تاج و نه تخت. اشاره هنوز نمی داند که فرانگیز خودش ماهای بلندش را از بیخ بریده با آماده کینستانی است. می فرماید او را به گیسوان بگیرند، کشان کشان بر روی زمین بکشند و آنچنان به تازیانه بزنند، ببندند و بزنند تا بچهش را بیندازند. افراسیاب به راستی از کیخسرو زاده نشده می ترسد، چرا که شک ندارد فرزندی که از سیاوش زاده شود چین پدر از او خواهد ستاند. همه نامداران آن انجمن گرفتند نفرین بر او تن به تن، که از شاه و دستور و از لشکری بران گونه نشنید کس داوری. ببینید نیکی و بدی در همه جا به هم آمیخته است. چون این نیست که هر که در ایران زاده شد خوب است و هر که در توران یا دیگر سرزمین ها زاده شد بد است. این نگاه فرهنگ ایران است به مردم. در اینجا میبینیم که بسیاری از سپاهیان توران پادشاه خود را به باد نفرین میگیرند و از نابکاری های او به دادار پناه میبرند. درست همان گونه که امروز فغان مردم ایران از بیداد فرمان روایان ستم پیشه و نابخرد خود جهان را فرا گرفته است، آسمان را فرا گرفته است. بیامد پر از خون درخ پیلسم، روان پر ز داغ و رخان پر ز نم. به نزدیک لحاک و فرشید ورد، لحاک و فرشیدورد دو برادر پیلسم هستند، برادران پیران. سراسر سخنها همه یاد کرد که دوزخ به از بوم افراسیاب. ببینید اینها پهلوانان توران زمینند، به راستی پهلوانند. ولی چه میگوید؟ میگوید دوزخ به از بوم افراسیاب. بابا جهنم بهتر از این سرزمینی که افراسیاب بر ما پادشاهی میکنه. نشاید بدین کشور آرام و خواب. شاهنامه پیلسم را از نژاد کیان شمرده است. لحاک و فرشیورد هم پسران ویسه و برادران پیران و پیلسم هستند. پیلسم با شتاب خود را به برادران خود لحاک و فرشیدورد میرساند و میگوید بتازیم و نزدیک پیران شویم، به تیمار و درد اسیران شویم. سه اسب گرانمایه کردند زین، همی برنوشتند گفتی زمین. برنوشتند زمین یعنی زمین را در نوردیدند. با شتاب رفتند به سراغ پیران. چرا؟ چون یگانه کسی است پیران که میتواند اندکی سامان بخش این به هم ریختگی باشد. چرا؟ چون تنها کسی است که افراسیاب سخن او را میشنود، سخن دیگران را نمیشنود. به پیران رسیدند هر سه سوار، هر سه برادران رسیدند به پیران. روحان پر ز خون همچو ابر بهار، بروبر شمردند یک سر سخن که بخت از بدی ها چه افکند بن. یکی زارعی خواست کن در جهان نبیند کسی از کهان و مهان. سیاووش را دست بسته چو سنگ، فکندند در گردنش پالهنگ. پیاده همی تاخت او را گروی، سرش پر ز خاک و پر از آب روی. تن پیل وارش بر آن خاک گرم، فکندند و شستند از دیده شرم. یکی تشت بنهاد پیشش گروی، بپیچید چون گوسپندانش روی. برید آن سر تاج دارش ز تن، فکندش چو سرو سهی بر چمن. همه شهر پر زاری و ناله گشت، به چشم اندرون آب چون جاله گشت. یک بار دیگر ناهمسانی میان افراسیاب و مردم توران زمین را ببینید. مردم با افراسیاب نیستند، همان گونه که امروز مردم ایران با حکومت ننگین دامن سیدعلی خامنه‌ای ضحاک سرشت نیستند. اینها از هم جدایند و ما نباید تورانیان را مردم بد بشماریم. آنها برادران مایند، بودند. اینکه گهگاه از تورانیان با برنامه ترکان نام برده شده است گفته بودم پیشتر که این یک لغزش بزرگ است، لغزش تاریخی. آنها ترک نیستند، برادران مایند، عموزادگان مایند و با افراسیاب هم نیستند، با مایند. همه شهر پر زاری و ناله گشت، همه کشور، شهر یعنی کشور، همه شهر پر زاری و ناله گشت. برای کی؟ برای سیاوش. به چشم اندرون آب چون جاله گشت. چو پیران به گفتار بنهاد گوش، ز تخت اندر افتاد و زور رفت هوش. همه جامه را بربرش کرد چاک، همه کند موی و همه ریخت خاک. و دو پیرسم گفت بشتاب زود، که دردی بدین درد و سختی فزود. آقا درد دیگری بر سر راه ما هست، برخی زود فرنگیس را نیز خواهند کشت. مکن هیچ گونه بر این کار پشت، به خاری ببردند مویش کشان، بر روز بانان مردم کشان. چو بشنید پیران چنین گفتگوی، خروشان و جوشان برآمد به کوه. ز آخر بیاورد پس پهلوان، ده اسب سوار آزموده جوان. خود و گرد رویین و فرشید ورد، برآورد زان راه ناگاه گرد. به دو روز و دو شب به درگه رسید، در نامور پر جفا پیشه دید. فرنگیس را دید چون بیهوشان، گرفته ورا روز بانان کشان. در همین هنگام می رسد که دشمنان افراسیاب او را کشان کشان فرنگیس را می برند تا سرش را ببرند. به چنگال هر یکی تیغ تیز، ز درگاه برخواسته رستخیز. رستخیز در اینجا یعنی آشوب، هنگامه، آشفتگی، به هم ریختگی. همه دل پر از درد و دیده پراب، زبان پر ز نفرین افراسیاب. بگفتند هر کس همی با دیگر، زن و مرد و کودک به درگاه بر، که این سخت کاری است با ترس و بیم. فرنگیس را گر زند بر دونیم، ز تندی شود پادشاهی تباه. اگر این ناجوان مرد فرنگیس را بکشد، بیدرنگ پوران زمین تباه خواهد شد. مرو را نخواند کسی نیست شاه، دیگر برازنده نام پادشاهی نیست افراسیاب. کسی نباید او را شاه بخواند. پادشاه تندخو و ناشکیب و نابخرد، کشور را برباد می‌دهد. همان گونه که محمد خوارزمشاه با نابخردی ها و زشکاری های خود زمینه یورش مغولان به ایران را فراهم ساخت. همان گونه که شکستری شاه قاجار که به ناروا او را فتح علی شاه نام دادند، با پیروی دبنگانه از آخوندهای ایرانسوز به جنگ با روسیه رفت و در کوتاه زمانی باور نکردنی بخشهای بسیار فراخدامنی از ایران را برابر دو پیمان نامه ترکمنچای و گرستان به روسها واگذاشت. این فرایند کار پادشاهان بدکار است. هر پادشاهی پادشاه نیست. همانگاه پیران بیامد چو باد، کسی کش خرد بود دلش گشت شاد. همه خردمندان، خردمندان توران زمین با دیدن پیران دلشاد شدند که او نخواهد گذاشت، پروانه نخواهد داد که فرنگیس به دست دشمنان پدر کشته شود. چو چشم گرامی به پیران رسید، شد از آب دیده رخش ناپدید. گرامی در اینجا برنامه است برای فرنگیس، او را گرامی می‌داند. بدو گفت با من چه بد ساختی، چرا زنده در آتش انداختی. یعنی می‌کند نزد پیران که می‌توانم گفت گونه پدر خودم است، از دیدگاه مهر ایوند پدر فرزندی بهتر است که پیران را پدر او بداری. ز اسب اندر افتاد پیران به خواب. همین که گله فرنگیس را می شود که با من چه کردی، بر خواب می افتد. همه جامعه پهلوی کرده چاک. جامعه پهلوی در اینجا همان پهلوانی است، نه زبان پهلوی. ببوسید پای و سر او به مهر، دست و پا و سرش را بوس باران می کنه. روانش پر آتش پر از آب چهر، همی گفت این کارها نقص نیست. بد است این که سالار را مغز نیست. نبس سرو سهی را فکند، که بر شاخ گل نیز سازد گزند. نقص نیست یعنی خوب و پسندیده نیست. آماج از سالار خود افراسیابش که در کلی او مغز نیست و همه کارش از یکدیگر بدتر است. و آماش از شاخ گل فرنگیس است و کودکی که در زهدان اوست. بفرمود تا روز بانان در، زمانی زفرمان بتابند سر. در یعنی دربار، و بتابند سر یعنی روا داشتن فرمان، خودداری کنند. بیامد دمان پیش افراسیاب، در از درد خسته دو دیده پراب. بدو گفت شاها انوشه بدی، همیشه ز تو دور دست بدی. زندگانیت جاوید با. چه آمد ز بد بر تو ای نیک خوی، که آوردد این روز بد را بروی. چرا بر دلت چیره شد خیره دیو، ببرد از دلت شرم شرم کیهان خدیو، بکشتی سیاوش را بی گناه، به خاک اندر انداختی نام و جا. به ایران رسد زین بدی آگهی، برا آشوبد این روزگار بهی. بسی پهلوانان کز ایران زمین، که با لشکر آیند پر درد و کین. جهان آرمیده ز دست بدی، شده آشکارا ره ایزدی. این نمونه درخشان دیگری از همخونی و همتباری و همکیشی ایرانیان و تورانیان، هر دو به یک دستگاه یزدان پرستی باور دارند، هر دو به دستگاه دیوان و ایزدان باور دارند. فریبند دیوی ز دوزخ بجست، بیامد دل شاه توران بخست. شگفت‌انگیز است این سخن. ما راستینگی این سخن را در روزگار خود هم دیدیم. فریبند دیوی به نام سید روح الله خمینی ز دوزخ بجست به یارمندی فرزندان سلم که همین سیاستکاران انگلیس و فرانسه بودند، بیامد و نه تنها دل ما مردم ایران را بخست، یعنی زخم زد، بلکه آتش به خرمن هستی ما هم زد. شگفت‌نامی است این شاهناد. بران اهرمن نیست نفرین سزد، که پیجت رواند سوی راه بد. پشیمان شوی زین بروز دراز، بپیچی زمانی به گرم و گداز. گرم یعنی غم و اندوه، به گداز یعنی سوز و درد. ندانم که این گفتن بد ز کیست، و زین آفریننده را رای چیست. کنون زو گذشتی به فرزند خیش، رسیدی به آزار پیوند خیش. چو دیوانه از جای برخاستی، چون این روز بد را بیاراستی. نجویت همانا فرنگیس بخت، نه اورنگ شاهی نه تاج و نه تخت. به فرزند با کودکی در نهان، درفشی مکن خیشتن در جهان. باشم درفشی مکن، یعنی نام خود را به بدی بر زبانها مینداز. این باناترین گامه ناجوان مردیست، که داماد بیگناه خود را کشتی، اکنون میخواهی دختر خودت را هم بکشی. که تا زنده ای بر تو نفرین بود، پس از زندگی دوزخ این بود. اگر شاه روشن کند جان من، فرستد ورا سوی ایوان من. آقا جان مرا روشن کن، دست از این تبهکاری ها بردار، فرنگیس را بفرست به خانه من. فریدون که اندیشه از این کودک است، اگر بیم تو ترس تو از این کودک است که در زهدان اوست، همانا که این درد و رنج اندک است. بمان تا جدا گردد از کالبد، به پیش تو آرم به دوست آز بد. اگر نگران این بچه زاده نشده هستی که کید پدر از تو بستاند، همین که زاده شد من او را به نزد تو خواهم آورد، تا هرچه میخواهی با او بکن. بری دست به خون دخترت میالا. بدو گفت زینسان که گفتی بساز، مرا کردی از خون او بینیاز. پذیرفت، چون همیشه پذیرنده سخن پیران بود، اینجا هم پذیرفت. بسیار بردار برو. سپهدار پیران بدان شاد گشت، از اندیشه و درد آزاد گشت. بیامد به درگاه و او را ببرد، بسی زشت بر روزبانان شمرد. بیازار بردش به شهر ختن، خروشان همه درگه و انجمن. چو آمد به ایوان به گلشهر گفت، گلشهر را به یاد دارید نام همسر پیران است، به گلشهر گفت که این خوب رخ را بباید نهفت. بدان تا از او شاه گردد جدا. ببینید، نگهش می‌داریم تا زمانی که شاه از او گردد جدا، که خسرو هنوز داده نشده را پیران شاه می‌راند. پس آنگه بسازم یکی کیمیا. کیمیا در اینجا یعنی چاره. پس از اینکه این شاه، این کودک زاده شد، از مادر جدا شد، آنگاه چاره خواهم اندیشید. همی باش پیشش پرستاروار، همسر خود میگوید در پیشگاه این بانو مانند پرستار بیست. ببین تا چه بازی کند روزگار. بران نیز بگذشت یک چندگاه، گران شد ز کودک فرنگیز با. زمان گذشت و تا اینکه کیخسرو زاده شد. این پایان داستان سیاوش بود. در نشست آینده افشین جان اگر زمان بدهی یک جنبندی خواهیم کرد از داستان سیاوش، ببینیم که جایگاه سیاوش در اندیشه ایرانی، در هستی شناسی ایرانی و در افسانه آفرینش ایرانی و در شاهنامه ایرانی جایگاه سیاوش کجاست، چرا به جهان آمد و چرا این گونه از جهان رفت.
با کمال میل برمار، حتما خیلی هم خوشحال میشیم استفاده خواهیم کرد و بی صبرانه منتظر قسمت بعد هستیم که ببینیم که کل نتیجه این داستان چی بود. به هر حال تو این داستان یک الان پند بود، یعنی پندهای زیادی داشت. میتونم بگم در تمام این 31 قسمت یا 32 قسمت ما هر قسمتش یک پندی داشتیم ماجرا. به هر حال سپاسگزارم از شما، تا دیداری بعد، بدرود.
بدرود.